بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب امروز رو ظاهرم بعضی گفتن امروز روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه، بعضی هم خب دیروز. به هر حال حالا یا امروز یا دیروز شهادت امام علیه السلام بوده، تسلیت عرض میکنم. و یا امروز یا فردا میشه آغاز امامت امام زمان ارواحنا فدا، انشاءالله که همیه ما از سربازان اون حضرت انشاءالله باشیم و خدا انشاءالله فرج مقدسش رو نزدیک بفرماید انشاءالله. من این جلسه قبلی رو یه بزرگواری یه سوالی کرد، خیلی سوال خوبی بود و من متاسفانه حواسم نبود که، یعنی همون موقع همین عبارت رو خوندم و رد شدم. اون بنده خدا سوالی کرد، سوال خیلی خوب، باید همون موقع من حواسمو جمع میکردم رو ببینید عبارتی که خوندم. جلسه قبلی آیه 97 و 98 القراءتو، همون ابتدای بحث جلسه قبلی، ابتدایش القراءتو، قرع ابن کثیر جبرائیل به فتح الجیم و کسر را من غیر همزین جبریل، و قرع حمزه و الکسائی و ابو بکر الا یحیی، قرع حمزه و الکسائی و ابو بکر الا یحیی. سوالی بود که خب این اصلا الا یحیی یعنی چی؟ استثناء اینه که مستثنا داخل در مستثنا من باشه بعد بیرونش کنند، اینو میگن استثناء. مثلا جا ان القوم الا زید، زید تو قوم داخل بوده خارج میشه. اما این که غلطه من اینجوری بگم، بگم مثلا فرض کنید که جاءنی زیدون و امرون و بکرون الا خالد، خالد که اصلا داخل تو زید و امر و بکر نیست که بعد بگیم الا. اصلا از اسم زید و امر و بکر نمیشه کسی استثناء کرد. اینجا میگه قرع حمزه و الکسائی و ابو بکر. این جوابش اینه که یرحمکم الله، قبلا گفته بودم کسی بغل دستیدون تو، شما تو نمازم بودید بغل دستی تو نماز نشسته عدسه کرد تو نمازم هستید، باید بهش بگید یرحمکم الله. یعنی شما که تو نماز هستید بونه که بله اونم بگید نماز تو درست بخون. اما حالا جوابش، ببینید جواب سوال اینه که وقتی میگیم قرع حمزه والکسائی و ابو بکر الا یحیی، این عبارت منش اینه هم، ببینید این ابو بکر یعنی ابو بکر ابن عیاش، ابو بکر یعنی ابو بکر ابن عیاش، که قبلا هم من گفته بودم که قرائت ابو بکر ابن عیاشه که درسته و دقیقه. بعد قبلا گفته بودیم که هر قاری دوتا راوی داره و هر راوی دوتا طریق داره. اینه که زیاد شنیدید میگن که حفص از عاصم، حفص از عاصم، حفص میشه چی؟ راوی از عاصم. ابوبکرم راویه از عاصم. بعد و خود هر راوی گفتم دو تا طریق داره. ابوبکر ابن عیاش سه تا طریقش یکی طریق ابو صالح، یکی طریق ابو یوسف، یکی طریق یحیی ابن آدم. وقتی میگه ابوبکر الا یحیی، منیش اینه ها، یعنی ابوبکر سه تا راوی داره، این سه تا الا یحیی، الا یحیی یعنی اون دو تای دیگه، یکی ابو صالح، یکی ابو یوسف. پس روشن شد یعنی چی؟ میگه که ببینید قرأ حمزه و الکسائی و ابوبکر. ابوبکر چند تا طریق داره؟ سه تا، یک طریق ابو صالح، یکی طریق ابو یوسف، الا یحیی، که یحیی ایشون استثنا میشه. همه طریقش صحیح، همش صحیح. خیلی خوب، مال جلسه قبلی. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 99، قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. اللغة الآية العلامة التي فيها عبرتون یا عبرتون، آیه یعنی نشانه‌ای که توش عبرت هم باشد. و قیل العلامة التي فيها الحجة، بعضی هم گفتن که آیه یعنی علامتی که توش استدلال هم باشه. معنی آیات بیناتن، بینات یعنی الدلالت الواضحت الفاصلت و بین القضیت صادقت و الکاذبت، دلیل روشنی که بین قضیه صادق و کاذب فرق بگذارد. مأخوذتون من ابانت احد الشیئین من الاخر، بینه اخذ شده از کلمه ابانه، جدا کردن یه چیز از یه چیز. فیزول و التباسوه بهی، اشتباه شدن این شی به اون شی زائل بشود. مقصدش اینه که کلمه بینه حقیقت شریعه نیست. بینه به معنی اون دوتا شاهد عادل نیست، بینه به معنی فاصله بین حق و باطل. آره اون حالا یه وقت باشه میگم. جبریل و میکائیل و ریششون اینا. خب بین کلمه آیه که مثلا میگیم آیه، یا حالا آیات شریفه قرآن، یا مثلا این که آسمان و زمین، اینا همه آیه هستند. بله، یه تابلوی راهنمایی و رانندگی رو در نظر بگیرید. یه وقت یه کسی با این مثل این تابلو رو نگاه میکنه که ببینه جنسش چیه، آهنه یا فولاده، یا مثلا سبوکه یا سنگینه، یا کی پولشو داده آوردن اینجا کاشتندش، آیا شله یا سفته، ماشین بهش بخوره کنده میشه یا نمیشه، رنگش چجوری. یا کسی اینجوری به این تابلو نگاه میکنه، یا کسی اینطوری به این تابلو نگاه میکنه که این تابلو چی میخواد بگوید، میخواد بگه اینجا وای نسید یا وای بسید. اون اولی به این تابلو نگاه کرد، این نگاهش استقلالی بود و تابلوی راهنمایی آیه نبود. اگر کسی به این تابلو نگاه کنه بگه معنیش اینه که اینجا وای نستید، این معنیش اینه که تابلو میشه آیه. پس آیه بودن و آیه نبودن اینها. یا یه وقتی یه چیزی رو استقلالی بهش نگاه میکنند این دیگه آیه نیست. مثل همین زمین آسمان، یه وقت کسی به همین زمین و آسمان مثل اون تابلوه نگاه میکنه این میشه آیه. پس معنی آیه این که یعنی استقلالی که خود این تابلو سفته یا شعله، آهنه یا مس، این میشه استقلالی. این که این چه میخواهد بگوید، نشانه چی چیه، این میشود آیه. پس هر چیزی را که خدای متعال به عنوان آیه قرار داده میشود به صورت استقلالی بهش نگاه کرد، اما خدای متعال اون را به عنوان آیه قرار داده. حالا این خیلی حرف داردن، این همینجوری تموم نمیشدن، این خیلی بحث داره که حالا باید تو آیاتی که کلمه سخره هست اونجاها بیشتر باید بحث کرد که آیه یعنی چی. زمین آیه است، آسمان آیه است. خیلی خوب، الاعراب قد، ببینید ولقد، قد، قد تدخل فی الکلام لأحد امرین. قد رو به خاطر دو چیز میارند، احدهما لقوم یتوقعون الخبر، برای مردمی که انتظار خبری دارند، دوم می که لتقریب الماضی من الحال، گذشته رو به حال نزدیک بکنه. تقول و خرج تو و قد رکب الامیر، خارج شدم و قد رکب الامیر یعنی همون موقع امیر میخواست سوار بشه. و هیه، این کلمه قد، هاهنا معلام القسم، این کلمه قد توی این آیه یه لامم داشت دیگه، ولقد با لام قسم، علا تقدیر قوم یتوقعون الخبر، یعنی این همون معنای اول قده، درباره یه قومی که انتظار یه چیزی داره. کسی که انتظار یه چیزی داره در جوابش میگیم ولقد. لأن الکلام اذا خرج ذلک المخرج کان او کده و ابلغه، زیرا که کلام وقتی با قد باشد تأکید و بلاغتش بیشتره. النزول، قال ابن عباس، ابن عباس گفته ان ابن سوریا، یعنی همون یهودیه، قال لرسول الله صلی الله علیه و آله، یا محمد صلی الله علیه و آله، ما جئتنا بشیء نعرفه، تو چیزی که ما بشناسیم بدونیم نیوردی، یعنی حرف تازه نیوردی. و ما انزل الله علیک من آیه بینه، خدا آیه روشنی بر تو نازل نکرده که فنتبعک لها، که تو را پیروی کنیم به خاطر اون آیه. فانزل الله هذه آیه، این آیه رو خدا نازل کرد که چرا ما آیات بینات بر پیغمبر اکرم نازل کرده ایم. المعنا، معنای آیه اینه که یقول، خداوند میفرماید بلقد انزلنا الیک یا محمد آیات صلی الله علیه و آله، ما نازل کردیم به تو آیاتی را، آیات یعنی سایر المعجزات، التی اعطاها نبی، یعنی همه معجزاتی که خداوند اونها را به پیامبر صلی الله علیه و آله داده است. پس آیات یعنی همون معجزات. انل بلخی، آقای بلخی اینو گفته، و قیله هی القرآن، بعضی گفتن آیات یعنی قرآن و ما فیها من الدلالات و دلالاتی که توی قرآن هست. ان ابی مسلم و ابی علی، آقای ابو مسلم اصفهانی و ابو علی جبائی، این دو نفر گفتند. و قیل هی علم تورات و الانجیل، بعضی هم گفتن این آیات یعنی تورات و انجیل. و الاخبار اما قموزه مما فی کتب الله سالفه، خدا علم تورات و انجیل رو به پیغمبر اکرم داد و خبر اون چه که پنهان است در کتاب‌های پیشینیان. انل اسم، آقای اسم اینجوری آیه رو معنا کرده که قوله تعالی یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. این یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، این تخفون یعنی همون غموزه ها، تخفون یعنی همون غموزه. خب آیات بینات، بینات یعنی واضحات، تفصیل بین الحق و الباطل که جدایی بین حق و باطل. و ما یک فرو به ها الا الفاسقون، کافر نمیشن به این آیات مگر فاسقان. و معناهو الکافرون، فاسقون یعنی کافرون. و انما سما الکفر فسقن، خداوند کفر را فسق نامیده است. چون اصل کلمه فسق اینه که خرما از توی این پوستش که بیاد بیرون، اینو میگن فسق. خرماهایی که پوست داره مثل خرماهای چیزی، این رو میگن فسق. لأن الفسق خروج من شیئن الى شیئن، یه چیزی از یه چیزی در بیاد یه جور دیگه بشه. و یهودی ها هم خرجو من دینهم، از دین خودشو اومدن بیرون، یعنی از همون دین موسی علیه السلام بیرون اومدند. چجور بیرون اومدند؟ به تکذیب نبی صلی الله علیه و آله، چون تو دینشون پیغمبر اکرم ذکر شده بود، حالا که به پیغمبر ایمان نمی آورند از دین خودشون خارج شده اند. این معنای فسق. و انما لم یقل الکافرون و ان کان الکفر اعظم من الفسق، خدا نفرمود اینا فاسق نفرمود کافر شدن، فرمود که فاسق شده اند. نگفت کافرون بلکه فرمود فاسقون، گرچه کفر بزرگتر است از فسق. یعنی وقتی کفر بزرگتره خدا باید میگفت که کافرون، ولی فرمود فاسقون. خواهم حال میگیم که این یهودی ها کافرند یا فاسقند؟ کفر که بدتره. اگر بگیم فاسقند منش اینه که یعنی مثلا کافر نشده اند اما فاسقند. میگه با اینکه اینها کافر شده اند چرا خدا نفرمود کافرند، فرمود فاسقند. حالا خودش میگه، حالا نه نه اونجا هم فسق. چرا؟ یعنی تنها کسی که کافر است کفر می‌ورزد. خب حالا دلیلش دو چیزه. لأحد امرین، احدهما ان المراد انهم خرجوا عن امر الله الى ما يعظم من معاصی. کلمه فاسقون یعنی که اینا از حرف خدا سرپیچی کرده اند و خود این سرپیچی از حرف خدا بزرگترین گناهه. این شبیه این که مثلا وقتی گناهان کبیره رو میخوان بشمارند، مثلا فرض کنید کتابای دستقیب رضوان الله علیه، گناهان کبیره رو که میخوان بشمارند اولین گناه کبیره چیه؟ کفر. اولیشو میگن کفر. مراد اینه که اینا خارج شدن از امر خدا به اون چی که یعظم من معاصی، به گناه بزرگ. معاصیه ضمیر به خدا برمیگرده. امر دوم اینه که ان المراد به انهم الفاسقون المتمردون فی کفرهم. مراد به این آیه اینه که یعنی اونها فاسقند و سرپیچند در کفر خودشون. لان الفسق لا یکون الا اعظم الکبائر، فسق اعظم کبائر. فان کان فی الکفر، اگر که فسق در کفر باشد میشود اعظم الکفر. یعنی اینجا در واقع وقتی میفرمایید ما یکفرو بها الا الفاسقون، یعنی ما یکفرو بها الا اعظم کفار، اعظم کفار. و این کانفی مدون الکوفه و اعظم المعاصی. اگر فسق در غیر کفر باشه، فسق یعنی اعظم المعاصی، اگر فسق در کفر باشد یعنی اعظم الکفر، و اینجا به این معناست. حالا از خود کفرم مراتب داره. مثلا فرسان یه وقت یکی به پیغمبر ایمان نمیاره، این کفره. یه وقت یک کسی سب و نبی میکنه، اینم کفره، ولی این اعظم از اونه. این کاری که حالا متاسفانه تو فرانسه یا جای دیگه انجام داده، نه اعظم الکفره. آیه یه شریف اینا معمولا اجتهاد خودشونه، از خودشون اجتهاد کردند. اینا معمولا همین تابعینند، این اسم و قتاده و اکرمه و فلان اینا ها. اینا تابعینند، زمان تابعینم زمانی بود که این اجتهادات خیلی رسم شده بود، هر کسی از خودش اظهار نظر میکرد تو فقه، تو تفسیر، تو اعتقادات. و در واقع یکی از مهمترین کارهای ائمه ما علیهم السلام این بود که ائمه تو زمان تابعین ها، مثل امام سجاد یا مثلا امام پنجم، امام ششم علیهم السلام، اینا کارشون مقابله با این مندرآوردی های اینا بود. خب بچه نقلش این که قبلا گفته بودم که کلام صحابه و تابعین بر ما حجت نیست، اما باید توجه بکنیم چون اینا تو فهم قرآن مهمه. حجت نیستند اما تو فضای نزول آیه اینا بودند. وقتی تو فضای نزول باشند و حالا ببینید یه مثال عرض من، فرض کنید که یه وقت یکی میاد میگه که مرگ بر ضد ولایت فقیه، بر چی میگید یا نمیدونم چرا میگویید یا از کجا درست شده. اگر کسی الان همین و همین جوری چیز کنه، این نمیفهمه معنای این کلام چیزیه. اما اگر کسی در نظر بگیری که تو چه حال و شرایطی این شعار رسم شد، آیا اونجور که مثلا یک مرجع تقلیدی، یک بزرگواری اومد گفت که نگویید مرگ بر ضد ولایت فقیه چون شیخ انصاری ضد ولایت فقیه، اینجوره؟ یا اینکه نه، این مرگ بر ضد ولایت فقیه مال موقعی که بنی صدر اومد در مقابل امام وایساد، اونو گفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. یعنی ببینید شأن نزولان که اینکه بنی صدر میخواست چه کار کنه، اینجا بود که گفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه، نه اینکه یه مجتهدی میگه من ولایت فقیه قبول ندارم، یکی میگه قبول دارم. اونجا نمیگن که مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی اون حال و فضا که آدم اونا رو در نظر بگیره، اینا کمک میکنه که یه کلام منش آدم بفهمه. اینا همه اجتهادات خودشونه، اما این اجتهادات فضای نزول رو روشن میکنه. آیه 100 اب کل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. اللغه ان نبذه ان نبذ تره كشيء ان يدك امامك او خلفك. نبذ یعنی که یه چیزی پرتش کنی از دستتون، حالا به طرف جلو یا پشت سر پرت کردن. بل منابزه انتباز الفریقین للحرب. منابزه هم یعنی که دو گروه وقتی آماده جنگ میشن اینو میگن منابزه. و نابزناهم الحرب، نابزه به کار میردن، یعنی نابزناهم یعنی آمادشون کردیم برای جنگ. بل منبوزون، منبوزون یعنی چی؟ هم الاولاد الذین یطرحون، بچه رو که خونه بیرونش بکنن اینه میگن منبوز. و المنابزت و فلبی منهیون انها و هوا کرمی که انهو ازا رمابهی و جبل بی او لهو. منابزه تو زمان جاهلیت این بود، کسی میرفت دم مغازه یه پولی میداد، بعد کدام جنس رو میخواست میگو این سنگ رو پرت میکنم، این سنگ به هر چی خورد اون دیگه میشه مال من. حالا معلوم نبود که به یه پارچه میخوره یا به یه کاسه میخوره. منابزه در بی که نهی شده ازش این مثل رمیه که انهو ازا رما بهی، وقتی که اینو پرت میکنه به اون جنس و جبل بی او لهو، بی برای او ثابت میشه. و سمیان نبیز و نبیزن، نبیز را هم نبیز میگوین، لأن تمره کان یل غافل جرته و غیرها، چون خرما رو میریزن تو اون خمره که شراب بشه. و قیل معنا نبزهو ترکهو، بعضی هم گفتن نبزهو یعنی ترکهو، و قیل نبزهو یعنی القاهو. الان القاهو با اون ترههو تقریبا یه معناست. آره، قال ابو الاسود دوئلی، ابو الاسود گفته که نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا اخلقت من نعالك، نگاه کردم به عنوان او و نبذته دورش انداختم، كنبذك نعلا مثل دور انداختن تو نعلی را که اخلقت کهنه شده، من نعالکا از نعله های تو. همونطور که شما یه کفشتون که کهنه شده دور میاندازی، منم عنوان او را اینطوری دور انداختم. که الان اینجا کلمه نبذتهو به معنی القاهو است. الاعراب، الواو فی قوله ا و کلما، و کلم همزه استفهام و واو. این واو اندسی به وی و اکثر نحویین واو عطفه، الا ان الف الاستفهام دخلت علیها، الف استفهام بر واو مقدم شده، لان لها صدر الکلام، چون الف باید صدر کلام باشه، و هی ام حروف الاستفهام. حروف استفهام متعدده، مثلا حل هم حروف استفهامه ولی اصل همو همزه است. مثل اینکه مثلا میگیم ام الکتاب علامه طباطبایی المیزانه، یعنی اصلش المیزانه، ام حروف استفهامه. به دلالت ان هذه الباب تدخل على حل، شاهدش هم اینه که بقیه ی حروف استفهام بعد از واو قرار میگیرن اما همزه قبل از واو قرار میگیره، به دلالت این که به شاهد این که واو داخل میشه بر حل. مثلا میگوی که وحل زیدون عالمون، که واو سر حل در اومده، پس معلوم میشه که حل اونقدر قوی نیست، لأن الالف اقوى منها، الف اقوای از بابه. و قال بعضهم يحتمل ان تكون زائده، بعضی هم گفتن که این واو احتمال داره که واو زائده باشه، که زیادت الفاء فی قوله یا فی قولک، مثل این که فاء تو اف الله لیفعلن، اف الله این فاء زائده است، یعنی آیا به خدا حتما این کار انجام میدهد. خب ولی بل اولو از سه بهترینه که بگویید که اون واو واو عطفه، واو عطفه، لأنه لا یحکم علی الحرف به زیادت مع وجود معنن من غیر ضرورت، این واو بی جهت نباید بگیم زایده، اگر معنا داره باید بگویم زایده نیست، به خاطر اینکه حکم نمیشود برای یه حرفی برای این واو به زائده بودن با وجود معنا. وقتی معنا داره خب چرا بگیم زائده، من غیر ضرورت، ضرورتی هم که نیست. خب کل ما، کل ما میگه و نصب کل ما علی الظرف. این کل ما کلشا نه، دو تا کلمه است، یکی کل یکی ما. میگه این کل، کل منصوب است علی الظرف، بل عامل فیه نبذهو، اون نبذهو هم عاملشه، نبذهو عاملشه، به عبارت دیگه یعنی جواب شرط در ادات شرط عمل کرده، جواب شرط تو ادات شرط عمل کرده. ولا یجوز ان یعمل فیه آهدو، آهدو نمیشه توش عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی فعل شرط در ادات شرط عمل نمیکنه، دا جواب شرط عمل میکنه. خب حالا چرا جایز نیست که آهدو عمل کنه؟ یعنی فعل شرط. میگه لأنهو متممون لما، اما صلتن و اما صفتن. بینید توی آیه شریف فرمود که او کل ما آهدو، کل گفتیم ظرف مفعول فی، این مای کل ما، این ما، یا اینکه این ما را بگویید که موصول، یا اینکه این ما را بگویید موصول، یا اینکه این ما را بگویید موصوف. اگر که ما موصول باشه آهدو میشه صلش، اگر که موصوف باشه آهدو میشه صفتش، و هیچگاه صله تو خود موصول عمل نمی کنه، موصوفم تو صفت عمل نمی کنه. بنابراین آهدو فعل شرط نمیتونه تو کل ما عمل کنه، نبذه که جواب شرط عمل میکنه. نه حالا اون میگه پس بین جایز نیست که عمل بکنه در او آهدو، چون که این متمم ماست. آهدوها، آهدو متمم ماست، اما صلتن او صفتن، یا صله موصوله یا صفت موصوفه. یعنی اون ما یا میشه موصول یا میشه موصوف. جواب بفرما شما اینه که بین تو ادبیات ما کلمه کل ما نداریم. چجور کلمه کلو ما، کلو ما اینو داریم دیگه، و دو کلمه است، کل، کل یک کلمه، ما هم یک کلمه، جدا هم می نویسن کلو ما. کل ما رو سرهم می نویسند، نوشتنش کل ما سرهمه، مثل اینجا هم که سرهم بود، ولی اینم دو تا کلمه است، کل ما یک کلمه نیست. یعنی ما یک کل ما یک شرط نداریم، ما کلو ما فقط حالا گاهی کل را مرفوع میخونیم و ما وقت جداش مینویسیم، یا کل را منصوب میخونیم سر هم مینویسیم، ولی به هر حال همش دو کلمه ایه. کلمه کل ما یک کلمه ای نداریم. خب وقتی که اینجوری باشه پس این کل میشود منصوب و اضافه شده به اون ما، و این ما یا موصوله یا موصوفه. مثلا تو ترجمه باید بگوییم که مثلا کل ما یعنی مثلا حالا هرگاه، یا مثلا در واقع اینجوری بگوییم ما کل ما یعنی این که تلازم بین یک چیز و یک چیز، این میشه معنای کل ما. هر وقت که ادات شرط باشه به هر حال معرب است و منصوب. المعنا اخبر الله سبحانه عن اليهود، ایزن خداوند خبر داد از یهودی ها. فقال فرمود او کل ما آهد الله عهدن، هرگاه عهدی با خدا میبندند، اراد بهی العهد الذی اخذه الانبیاء علیهم، اراده کرده به این عهدی که خدا پیمان گرفته بر اونها که ان یؤمنوا بالنبی الامی، خدا پیمان گرفته که به پیغمبر اکرم ایمان بیاورید، ولی اونا ایمان نمیارند. ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته. و کلما لفظ یقتز تکرر، وقتی کلما میگن یعنی مکرر این اتفاق افتاده، یعنی چندین بار خدا پیمان گرفته، اینا همش پیمان ها رو شکستن. فیقتزی تکرر نقض منهم، اقتضا میکنه که اینا مکرر پیمان شکستند. و قال عطا، آقای عطا گفته این آهد و عهدن، یعنی الاهود التي كانت بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین الیهود. یه وقت کسی میگه این عهد، یعنی عهد خدا از یهودی ها که به پیغمبر ایمان بیاورید، این پیمانو شکستن. یه وقت کسی میگه که نه، پیمان هایی که پیغمبر با یهودی ها قرار داد مینوشت، اینا رو شکستند. عهدهایی که بین پیامبر و بین یهودی ها بود، فن نقضوها، نقض عهد کردند، که فعل قریزه و نذیر، مثل کارای بنی قریزه و بنی نذیر. اینها آهدو الله یعینو علیه اهدن، عهد بسته بودند که علیه پیغمبر کسی را یاری نکنند. فن نقضو ذالک، نقض عهد کردند. و اعانو علیه قریشن یوم الخندق، در جنگ خندق اینا پیمان شکستن، رفتن این یهودی ها با اینکه پیمان بسته بودن که علیه پیغمبر کار نکنن، رفتن به کمک ابو سفیان. خب نبذهو فریق منهم، شکستند اون پیمان رو گروهی از این یهودی ها، ای نقضهو جماعتون منهم، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر این معاهدین این پیمان بست، بیعت کنندگان، اکثر این معاهدین اینه که عهد بسته بودند، لا یؤمنون. خب ولا تعود الهاء والميم الى فريق، ببینیم اکثر هم، هم هاء و میم یعنی اون هما، اون ضمیر جمع، میگه اون ضمیر جمع به کلمه فریق بر نمیگرده، یعنی اکثر اون فریق، نه اکثر یهودی ها. از کانو کلهم غیر مؤمنین، زیرا تمام اون فریق غیر مؤمن بودن، نه اکثرشون بلکه همه شون. فعمل معاهدون، اما اونه که پیمان بسته بودند، فمن هم من آمن، بعضیاشو ایمان آوردند، مثل عبدالله ابن سلام و کعب الاحبار و غیرهم. پس بعضیاشون ایمان آوردند، ولی اکثرشون ایمان نیاوردند. فاما وجه دخول بل على قوله بل اکثرهم، این کلمه بل را برای چی آورده؟ فانه لامرین، به خاطر دو چیز، احدهما انه لما انه لما نبذه فریق منهم دل على ان ذلک الفریق کفر بالنقض، وقتی که یه عدهشون پیمان را شکستند، دلالت میکنه بر این که اون فریقی که پیمان شکستن، اونا کفر به نقض، کافر شدن به سبب این پیمان شکستن. فقال بل اکثرهم کفار، خدا فرمود اکثرشون کفارند، به نقض لذی فعلوه، به خاطر این پیمان شکنی. و این کان بعضهم نقضه جهلن و بعضهم نقضه انادن، گرچه بعضیاشون از رو جهل، بعضی هم از رو عناد و لجبازی پیمان شکستن. و ثانی انهو اراد کفر فریق منهم به نقص. دومم اینه که این بل را، کلمه بل، این بل را بر این آورده که اراده کرده که کافر شدن فریقی از اونها به سبب پیمان شکنی. بعضیاشون هم کافر شدن نه به خاطر پیمان شکنی، به خاطر اینکه جاهل بودند، بعضیاشون هم به خاطر اینکه جاحد بودند. و کفر اکثرهم بالجهد للحق، نه به نقض، بالجهد، به خاطر جهد هم. و هو امر النبی صلی الله علیه و آله و ما یلزم من اتباعه، من اتباعه و تصدیق بهی. حق این بود که امر پیغمبر اکرم و این که لازم است پیروی و تصدیق به او بکنند، اینو کافر شدند. یعنی مثلا اینجور بگیم، بگیم که بلکه اکثرشون فاسقند، یعنی بلکه اکثر اینا پیمان شکنن، اما پیمان شکن یا جهلن یا جهدن، انکار. و قوله تعالی آیه 101، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الاعراب، اعراب آیه، لما، کلمه لما فی موضع نصب بانه ظرف، لما محلا منصوب است و مفعول فیه. و یقع به شیء لوقوع غیره، یقع به شیء لوقوع غیره، یعنی لما برای تلازم بین دو چیزه، میگه اون چیز انجام شد چون این چیز انجام شده بوده، واقع میشود به وسیله لما یه چیزی به خاطر اینکه واقع شده یه چیز دیگه. میگه لما اینجور اونجور، چون این بود اون بود. بل عامل فیه نبذه، عامل تو این کلمه لما هم اون نبذه یه تو آیه، یعنی به عبارت دیگه جزاء شرط عامل در ادات شرطه، اون نبذه عاملشه. و مصدقون رفعون، مصدقون مرفوعه، لانه صفتون لرسول، میشه صفت اون رسول. لأنهما نکرتان، رسول نکره است، مصدقم نکره است. ولو نسبه لکانت جایزن، اشکالی هم نداشت شما بخونید رسول من عند الله مصدقن، مصدقنم بخونیم درسته. لأن رسول قد وصف بقوله من عند الله، چون کلمه من عند الله که ظرف اون صفت رسول، رسول که نکر است جمله صفتش باقع می شود، اون من عند الله میشه صفت رسول، پس رسول الان صفت داره، وقتی صفت داره مصدق و حال بگیرید. فلذالک یحسن نسبه علی الحال، به همین جهت خوبه که مصدق را منصوب بخونیم علال حال. پس مصدق و میشود منصوب بخونیم که حال باشه. الا انه لا یجوز فی القرائت الا رفع، الا اینکه تو آیه شریفه قرآنه آیه رو باید طبق قرائت بخونیم، قرائت فقط رفعه. لان القرائت سنت متبعه، قبلا هم این عبارت رو داشتیم، قبلا هم یه چیزی گفته بود، قرائت سنت متبعه، یعنی من نمیتونم یه آیه رو هر جور دلم خواست و هر جور درست دونستم بخونم، باید ببینیم قراء اینجوری خونده اند یا نخونده اند. ولذا حتی همون قراء شاز، قرائت های شازده معمولا جایز نیست به اونا کسی قرائت بکنه. پس مصدقن از نظر اعرابی صحیحه، ولی قرائتش تو قرآن جایز نیست. خیلی خوب. و موضع ما، اون مایه تو مصدق لما ها، اون مایه لما، موضع ما جرون به لام، مجرور است به این لام، ل ما مجروره و معسلتون لها، ل ما معهم، این مع همیشه ظرف، مع همیشه ظرفه و این مع حالم هست، خود کلمه مع همیشه حاله و این مع با اون عاملش و ذوالحال و این چیزا صلتون لها، صله برای ما و ناسب ل مع معنی الاستقرار، عامل تو این مع چیه؟ معنای استقرار، بل معنا لما استقر معهم، استقر فعل و فاعل، عامل مع میشه معمولش. بله افعالو، بله به هر حال مقصود این بود که مع رو یه استاد ما داشتیم هی همیشه میگفت که اون موقعی که ما عوامل میخوندیم مع از حروف جاره بود، با اینکه تو عوامل مع از حروف جاره نداره تا مع که از حروف جاره نیست، مع اسمه و همیشه هم چیه؟ حاله. مع به معنی مصاحبن، مصاحبن حاله. المعنى معنى بلم ما جاءهم، یعنی بلم ما جاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه واله، و وقتی که آمد برای این یهودی هایی که در زمان پیامبرند، چی براشون اومد؟ رسول من عند الله، یعنی محمد صلى الله عليه واله و سلم، رسولی آمد یعنی پیغمبر اکرم آمد. ان اکثر المفسرین، اکثر مفسرین اینجوری گفتند، و قیل اراد بالرسول الرساله، بعضی هم گفتند که مقصود از این رسول یعنی رسالت، یعنی گفتیم رسول یعنی پیغمبر اکرم، بعضی هم گفتند که نه رسول یعنی خود رسالت، نه یعنی شخص، کما قال کسیر، آقای کسیر گفته فقط کذب الواشون ما بحت عندهم بلیلا و ما ارسلت و ما ارسلتهم برسولی، فقط کذب الواشون، دروغ گفتند واشون، واشون یعنی اونه که نمامی میکنن، سخنچینی میکنند، دروغ میگن این سخنچین ها، ما بوتو اندهم به لیلا، من آشکار نکردم نزد اونها لیلا را، من نگفتم که لیلا کجاست، و ما ارسلتهم به رسولی، و نفرستادم اونها را به یک پیغامی، پیغام رسول، نه یعنی آدمی نفرستادم، نه پیغامی نفرستادم. پس کلمه رسول به معنی رسالت. قال علی ابن عیسی به هذا ضعیفون، علی ابن عیسی گفته که نه رسول به معنی رسالت ضعیفه، لانه خلاف الظاهر قلیل فی الاستعمال، کم به کار میره که کسی رسول را به معنی رسالت بگیره. و قوله مصدق لما معهم، اون مصدق لما معهم یحتمل امرینه، این پیغمبر تصدیق میکند، چی چی را تصدیق میکند؟ احدهما انه مصدق لکتبهم من التورات و الانجیل، تصدیق میکنه کتابای اون را، تورات و انجیل را، لانه جاء علی صفت التي تقدمت به بهل بشارته، چون این پیغمبر همون نشانه هایی را داره که تو تورات و انجیل گفته بود، تصدیق میکنه تورات و انجیل، یعنی همونیه که تورات و انجیل اینو میگفت، طبق تورات و انجیل است. بسانی، پس اول مصدق یعنی که مطابق تورات و انجیله، دوم اینه که نه اصلا این پیغمبر میگوید تورات و انجیل راسته، تورات و انجیل راسته، این پیغمبر تصدیق میکنه تورات را به این که تورات حق است از نزد خداست، لأن الإخبار ها هنا إنما هو عن اليهود دون النصارى. چون این آیم درباره خبر از یهودی هاست دیگه، نه از مسیحی ها. درباره یهودی هاست نه مسیحی ها، پس پیغمبر میشه مصدق تورات. ولی بل اولو احسن، اولی بهتره. اولی بهتر یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر نه اینکه تصدیق میکنه توراتو، این پیغمبر مطابق اون چیزیست که تورات میگوید. تورات میگفت که یه پیغمبری چنین و چنان میاد، این پیغمبرم همون جوره. نه، این مصدقه یعنی مطابق چیز اوناست. این میگفتن که بله تو شرح منظومه یه جایی گفته، اونجایی که کلمه حق رو میخواد معنا کنه دار. میگه یه وقت مطابق چیزی بودن، یه وقت مطابق چیزی بودن. مطابق بودن یعنی همین که مطابق اونه، اون گفته و با این تطبیق میکنه. اینه میگن تو شرح منظومه اینا هست. بل اول و احسن لأن فیه حجتن علیهم، چون این حجت بر علیه یهودی هست. که خب یهودی ها، شما که تورات رو قبول داری، تورات هم که اینم میگوید، اینم که اومده. و قوله نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ یعنی چی؟ ای ترکه و القا طائفه منهم، کنار انداختند، دور گذاشتند طایفه از اون یهودی ها. و انما قال من الذین اوتوا الکتاب ولم یقل منهم و قد تقدم ذکرهم. فرمود نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نفرمود نبذ فریقون منهم، منهم نگفت، فرمود الذین اوتوا الکتاب. لم یقل منهم، منهم نفرمود. وقد تقدم ذکرهم، با اینکه قبلا هم مرجع ضمیر ذکر شده بود ولی اینو نگفت. چرا؟ لانه یرید به علماء الیهود. اگر میگفت نبذ فریقون منهم، این منهم یعنی گروهی از یهودی ها، در حالی که مقصود اینه که نبذ فریقی از علمای اونها، و کلمه علمای یهود به کار نرفته بود. حالا آیه به جای کلمه علما فرموده الذین اوتوا الکتاب. الذین اوتوا الکتاب یعنی اون علماشون که کتاب دارند، کتاب میفهمند. نه نه حالا یه وقتی مفصل خواهم گفت، ولی حالا فعلا همه اشاره ای این که همیشه در تاریخ اینجوری بودی که یهودی ها به عنوان عالم مطرح بودن، نه مسیحی ها. همیشه ها، تا همین الانش هم همینجور است. همیشه یه تاریخ این بوده که یهودی ها رو به عنوان عالم تصور میکردن، حتی اینکه زمان پیغمبر اکرم هم. فسأل الذین یقرؤون الکتاب، یعنی یهودی ها. مسیحی هم قبول داشتن که یهودی ها رو بگن عالم، نه خودشون. به هر حال لأنه یرید به علماء الیهود. فعاد ذکرهم، پس اعاده کرد، تکرار کرد ذکر اون الذین اوتوا الکتاب رو. لاختلاف المعنا، لاختلاف المعنا یعنی چی؟ یعنی اگر که فریقون منهم میگفت میشد یعنی فریقی از یهودی ها، اما فرموده فریقون من الذین اوتوا الکتاب تا بشه یعنی از علمای یهود. و قیل انه لم یکن انهم للبیان لما طال الکلام. خداوند منهم نگفت، کنایه نیاورد، ضمیر نیاورد. انه لم یکن انهم، کنایه نیاورد، یعنی انهم نگفت، نگفت انهم للبیان لما طال الکلام، به خاطر اینکه خیلی فاصله افتاده بود. ببینید الان تو این آیه و آیه قبلی و اینا که اسمی از اهل کتاب نبود، چون فاصله افتاده، چون فاصله افتاده میخواست ضمیر بیاره، مرجع ضمیر راحت پیدا نمیشد، به این جهت مرجع ضمیر آورده. و قوله کتاب الله، کتاب الله یحتمل ان یرید بهی التورات، یحتمل که یعنی تورات، و یحتمل ان یرید بهی القرآن، یحتملم که مراد قرآن باشه. و قوله برا از ظهورهم، برا از ظهورهم یعنی کنایتون ان ترکهم العمل بهم، کنایت از این که پشت سر انداختن یعنی عمل نمی کنند. قال الشعبی هو بین ایدیهم یقرؤونه، قرآن بین ایدیشون هست یا تورات بین ایدیشون هست و میخوانند. لکن نبذوا العمل به، کتاب خدا رو پشت سر انداختند یعنی تو دستشون هست میخونندش اما عمل نمی کنند. مثل اینکه حالا خود ما هم همینجوریم دیگه، در خدمت قرآن هستیم، قرآن هم میخونیم ولی بهش عمل نمی کنیم، اینم همون کنار انداختنه دیگه. و قال سفیان ابن عیینه، آیه سفیان گفته ادرجوه فی الحریر و دیباج، مثلا تورات را یا حالا بگوید قرآن را، یه جلد خیلی گرون قیمت و نمیدونم تو ابریشم و خیلی میگذارندش تو حریر و دیباج، یعنی جلد ابریشمی برش درست میکنند. و حلوه به ذهب و الفضه، غلاف قرآن را، جلد قرآن را هم با طلا و نقره درست میکنند. ولم یحلوا حلاله ولم یحرموا حرامه، نه به حلالش عمل میکنند نه به حرامش عمل میکنند، حلال نمیدانند حلالش را، حرامش را هم حرام نمیدونند. فذالک النبز، کتاب خدا را پشت سر انداختن یعنی همینا. هذا اذا حمل الکتاب علی تورات، این در صورتی که کتاب را بگوید یعنی تورات، گفتم یا قرآن هم همینجور دیگه، متأسفانه همینه دیگه. بله، و الا زمان پیغمبر خب چقدر حافظ کل بود، با این حال پیغمبر فرمود قرآن مهجوره. میگن تو جنگ رده زمان ابوبکر، حالا معلومی هر راست باشدم ولی هست دیگه مدرک که خیلی زیاد داره، میگن 12,000 حافظ کل قرآن کشته شدن. این که 12,000 حافظ کل زمان ابوبکر کشته شد، معلوم میشه مردم قرآن پس خیلی میخوندند ولی چقدر عمل میکردند. همین الان توی لیبی، کشور لیبی، از هر 4 نفر یا از هر 5 نفر یکی حافظ کل قرآنه، یعنی 1/4 کل کشور حافظ کلند، ولی حالا چقدر به قرآن عمل میشه خدا میدونه. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم گفته لما جاءهم الرسول، وقتی پیغمبر اکرم آمد برای یهودی ها به هازل کتاب و این قرآن را آورد، فلم یقبلوه، قبولش نکردند، سارو نابزین للکتاب الاول، یهودی ها در واقع نبز کردن کتاب اول را یعنی تورات را. ایزن الذی فیه البشارت به، که بشارت به پیغمبر تو اون کتاب هست. و قال سدی، آقای سدی گفته نبزو از تورات، تورات رو کنار گذاشتن و اخذو به کتاب آصف و سحر هاروت و ماروت، تورات رو کنار گذاشتن، کتاب آصف ابن برخیا و سحر هاروت و ماروت رو گرفتند. یعنی انهم ترکو، یعنی یهودی ها ترک کردن، ما تدول علیه تورات، اون چی که تورات برش دلت میکنه من صفت نبی صلی الله علیه و آله. و قال قتاده و جماعت من اهل العلم گفتند ان ذالک الفریق کانوا معاندین، این فریق اینا معاند بودند. و انما ذکر فریقا منهم، خدا میفرماد نبذ فریق منهم، چون به هر حال نمیشه که بگویید که مثلا کل یهودی الان 20 میلیون یهودی تو دنیا هست، نمیشه که بگه همشون پیمان شکنند. بله، به این نمازه کر فریقی از اونا را لعن الجمع العظیم، یه جمع زیاد 20 میلیون نفر، بل جمع الغفیر، بل عدد الكثیر، یه جمعیت زیاد، لا یجوز علیهم کتمان و معلموه و اختلاف الهمم و تشتت الآراء و تباعد الاحباء. یه جمعیت 20 میلیونی که اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده توشون زیاده، نمیشه بگه همشون لجبازند یا همشون مثلا پیمان شکنند. لأنه خلاف المألوف من العادات، این خلاف اونیه که الفت بشه از عادت، و عادت اینه که یه جمع مثلا نمیشه بگه همه اینو اسرار رو فاش میکنه، بله یه دشون هم حافظ اسرار هستن یه ده نیستن. الا اذا كانوا عددا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكتمان، مگر اینکه یه تعداد کمی باشن که بشه تواطؤ بکنن، تبانی بکنن بر کتمان، ولذا باید بگیم نبذ فریقون، نه اینکه نبذ همشون. و قوله كأنهم لا يعلمون، یعنی لا يعلمون انه صدقون و حقون، یعنی نمیدانن که این صدقه و حقه. بل مراد انهم علمو، مقصود اینه که یعنی اینا میدانند و کتمو بقیان به انادن، از رو اناد و لجبازی و حسادت کتمان میکنند. و قیل المراد که انهم لا یعلمون ما علیهم فی ذلک من العقاب، بعضی هم گفتن که لا یعلمون یعنی که گویا نمیدونند که خدا یه گوشمالی سختی بهشون میده ها، گویا نمیدونند اون چی که برشون هست از عقاب. و بعضی هم گفتن و قیل المراد که انهم لا یعلمون ما فی کتابهم، نمیدانن اون چی که تو کتابشونه. ای حل و محل الجاهل بالکتاب، یعنی گویا کتاب خودشونو بلد نیستند. سلام.